أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. چون سوره مبارکه فاطر در مکه نازل شد و عناصر محوری مطالب مکه اصول دین است، یعنی توحید و وحی و نبوت و خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق، لذا قسمت مهم مطالب این سوره درباره اصول سگانه است. تعبیر جائل الملائکه اگر منظور از این الف لام استغراقی باشد، خب شامل همه ملائکه خواهد شد. و اگر الف لام عهد باشد، یعنی فرشته هایی که معهود در قرآنن، این دلیل نیست که هر فرشته ای رسالت داره. البته رسالت به اون معنای عام با عصمت و طهارت تلازمی ندارد. اون رسالت معنی عام در شیطان هم هست، اصلا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا هست. اون رسالت معنی عام در بادها هم هست و ارسلنا الرياح لواقه. اون رسالت غیر از آن است که یک وجود رسول باشد. فرشتگان اگر رسولند سمت خاص دارند. غرض آن است که اگر الف لام الملائکه الف لام استغراق باشد، جمیع ملائکه رسالت دارند، گذشته از که رسالت دارند رسولند، شاید بتوان اسمت را و تجرد را اثبات کرد. اما اگر الف لام الف لام عهد باشد، یعنی ملائکه معهود در قرآن، اونا که حافظان وحیان، آورندگان وحیان، اونا که مسئول قبض ارواحن، اونا که مسئول نقل و انتقال علومن و مانند آن، باید اثبات تجرد یا عصمت برای هر فرشته که در عالم هست کار آسانی نیست. این حدیث شریف را که در صحیفه سجادی است و سید الاستاد رضوان الله علیه هم تو المیزار نقل کردن، این دعای سوم صحیفه زجادی است. در دعای سوم که حضرت بر ملائکه صلوات می‌فرستد، در که از این بخش‌های صلوات می‌رسیم به اینجا، فرمود به این که به مشیع الثلج والبرده، یعنی بر اون ملائکی که همراه برف می‌آیند، همراه تگرگ می‌آیند، هر بخشی از برف که می آید فرشته او را همراه می کند، مشایعت می کند، بر اون ملائکه که مشیعین ثلج و بردن درود خدا. خب اگر این گونه از ملائکه هم رسالتی دارند، اثبات تجرد اینها، اثبات اثبت اینها کار آسانی نیست. غرض این است که اگر ما برهان قطعی داشتیم که جمیع ملائکه مجردند و معصومند، و اگر یه روایتی دلالت گرد بر این که فرون فرشته لغزید، با توجیه بشه. اما یه همچه برهان عقلی تام، نقلی تام، که هیچ فرشته نیست مگر این که معصوم باشد، هیچ فرشته نیست مگر این که مجرد باشد، چه ملائکت السما چه ملائکت الارض، این آسان نیست. خب میرسیم به بحث ما یفتح الله للناس من رحمت. از این فتح معلوم میشود که برابر اون چه در سوره مبارکه هجر گذشت که این منشن الا اندنا خزائنو، ذات اقدس الله مخزنی دارد و این امور در اون مخزن هستند. و انده مفاتیح الغیب یا جمع مفتاح است یا جمع مفتح. اگر جمع مفتاح بود یعنی کلید، معلوم میشه مخزن هست. اگر جمع مفتح بود یعنی خود مخزن. پس برابر یه مخزنی هست. لهو مقالید و سماوات و الارض به همین وجه هست. منتها بر اساس اینکه با رحمت خدا دارد اداره میکند، کلید به یک سمت بگردانید باز میکند، به سمت دیگر برگردانید میبندد. از یک دنده مفتاح است، از دنده دیگر مغلاق است. درست است که اندهو مقالی غل غیب است، ولی اساس بر اندهو مفات الغیب مطر است که همیشه بنابر باز بودن در رحمت است، نه بستن در رحمت. مفتاح را هم میشه گفت مفتاح، هم میشه گفت مغلاق، برای این که اگر با اون دنده بگردنید بسته میشود، با دنده دیگر باز میشود. لیکن اساسی که در دستگاه پروردگار است بنابر رحمت است. اندهو مفات الغیب است، ما یفته الله است و مانندون. این فرد برای کسانی که به مخزن برسند، برای کسانی که دسترسی به مخزن ندارند، چه گشوده چه بسته فرقی ندارد، باید او رو فرستاد. لذا بعد از مسئله فرد کلمه ارسال را مطرح میکند. اگر چون که در مخزن باز باشه و یک کسی دسترسی به مخزن نداشته باشه، هیچ سودی نمیبره، باید کسی از مخزن بگیره برای او بفرسته تا به دست این برسه. بنابراین اگر کسانی جز دنافذ دلله شدن، اندللهی شدن، دسترسی بارا پیدا شدن، صرف گشودن در رحمت برای اینها کافی است. اما اگر کسی به اون اوج نرسیدن، در رحمت باز بشه اولا، بعد ارسال بشه، ریزش بشه ثانیا، تا در دسترس اینها قرار بگیره ثالثا. رضا برای برخی فتح کافی است، برای برخی گذشته از فتح ارسال لازم است. در جریان امساک و ارسال، در مسئله قبض ارواح هم همین طور است که الله یتوفی الانفسهین موتها. اگر کسی عمرش به پایان رسیده باشد، همونجا خدا امساک میکند، و اگر عمرش به دنیا باشد، خدا او را ارسال میکند. امساک و ارسال الهی نظیر امساک و ارسال موجود مادی نیست که حتما اون ممسک یه امر مادی باشد. رحمت و عنایت الهی علم همینطور است، در علم، در تقوا، در زهد. اینا اگر به ذات اقدس اله اسناد داده بشه به عنوان ارسال، به عنوان امساک، نباید گفت چون کلمه ارسال کلمه امساک به کار رفته پس اینا مادی هست. علم را ارسال بکند، تقوا را ارسال میکند، شجاعت را ارسال بکند، زهد را ارسال میکند، مال را هم ارسال میکند. الله یتوفر انفسهین موتها والتی لم تموت فی منابها فیمسک والتی غزا علیها الموت ویرسل الاخرى. امساک و ارسال در ارواح مجرد هم هست، در علوم هم هست، در حکمت هم هست. ما یفته الله للناس من رحمتین فلا ممسک لها، یک، و ما یمسک فلا مرسل له، این دو. در بحث دیروز اشاره شد که این من بعدهی مفعول واسطه است به نحو تناسب هر دو فعل. هر کاری را که خدای سبحان کرد بعد از او دیگه کاری نمیشه انجام داد. دستور مبارکه جاسیه آیه 6 این است: تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأی حدیثن بعد الله و آیاتی یؤمنون. در همون سوره جاسیه فرمود افرعیت من اتخذ الهه هواه و از الله الله علا علم و ختم علا سمعه و قلبه و جعل علا بصره غشاوه فمن یعدیه من بعد الله. یعنی در برابر ذات اقدس اله دیگه کاری هم انجام نمیشه داد. این که فرمود من بعده به نحو تنازم اهل واسطه است به هر دو فعل، یعنی اونجا که فتح میکند کسی نمیتواند بعد از فتح ببندد، اونجا که امساک میکند کسی نمیتواند بعد از امساک باز کند. و این آیه حاکم بر بسیار از آیات دیگه است. مسئله زلالت و هدایت هم همینطور است. در جریان زلالتی و زل من یشا و یهدی من یشا، خدا ازلال می کند، ازلال ابتدایش ندارد، ازلال کیفریش هم به این نیست که یه چیزی به نام زلالت نازل بکند، یه کسی رو گمراهی بدهد، اینطور نیست، بلکه در رحمت را که ببندد این شخص خوب می افتد، راه نما ندارد که. چندین بار خدا به او راهنما داد، نبذ و کتاب الله ورا ظهورهم، بعد او رو به حال خودش رها میکند. این امساک فیض خداست، نه ارسال زلالت است. همه آیاتی که زلالت را به مشکلات دیگر را به ذات اقدس اله نسبت میدن محکوم همین آیه است که حاکم بر اوناست. این آیه میفرماد خدا بیش از دو کار ندارد، مواردی که لازم باشه در رحمت را باز میکند، عطا میکند، وقتی ببیند بی اثر است نمیدهد، نه اینکه چیزی دیگر میدهد، چیزی دیگری در کار نیست. وقتی انسان رو به حال خودش رها بکنی خب میفته دیگه، کودک نوزاد رو شما وقتی رها بکنی سقوط میکنه دیگه. پس یه امر وجودی در کار نیست به نام زلالت، قوایت و مانندان که خدا زلالت به کسی بده، قوایت به کسی بده، فیضش رو میگیره، بعدی فیضش رو گرفت دیگه اون میافتد. روزی دنبال که پیغمبر این جمله رو زیاد عرض میکرد به خدا، الله الا تکرنی الا نفسی در فده این ابدا. سوال کردن بیشترین دعای حضرت چی بود؟ گفتن بین که یا مغلب القلوب ثبت قلبی علا دینک. هر لحظه انسان به یاد باشد که خدای سبحان او رو به حال خودش رها نکند. هم لا تکرنی از اون حضرت نقل شد، هم یا مغلب القلوب ثبت قلبی علا دینک نقل شد. و خدای عزیز حکیم این کمالات را اعمال بکند که بحثش گذشت. بعد چون در فضای مکه شرک بود، فرمود نعمت از خداست، رزق از خداست، رحمت از خداست، فتح از خداست، ارسال از خداست، همه اینها به خلقت برمیگرده. شما قبول دارید که غیر از خدا خالق نیست، کسی دیگه خلق نکرده، منتها ربوبیت را به غیر خدا اسناد میدید. قبلا هم این بحث بودش که طبق دو برهان الا و لابد ربوبیت به خلقت برمیگرده. این یه جدال احسنیست آمیخته با برهان. میفهمه شما قبول دارید که غیر از خدا کس دیگه خالق نیست، اما غیر از خدا را رازق میدونید، رب میپندارید، منعم میپندارید، فاتح میپندارید، مرسل میپندارید، اینو درست نیست. چون همه اینها این در تحلیل به خلقت برمیگرده اولا، و از غیر خالق ساخته نیست ثانیاً. دو تا برهان است بر مسئله توحید ربوبی. در بحث دیروز مناظره فرمودید که وحدت و کثرت برهان را حد وسط ها تعیین میکنند. اگر یک حد وسط بود به دو تقریب، در حقیقت یک برهانه، اما اگر دو تا حد وسط بود این واقعا دو تا برهانه. برای اثبات توحید ربوبی دو تا برهان اقامه میکنه قرآن. یکی این که ربوبیت به خلقت برمیگرده. خدا رب است یعنی چی؟ یعنی میپروراند. میپروراند یعنی چی؟ یعنی کمالی را به موجودی عطا میکند. خب ایجاد اون کمال از یک سو، اعطای اون کمال به این موجود میشه ایجاد دیگه، میشه خلقت. پس ربوبیت به کانه ناقصه برمیگرده، کانه ناقصه هم ایجاد کمال است، ایجاد ربط است، یه نحوه خلقت است. برهان ثانی این است که خدای سبحان اگر بخواهد بپروراند الا و لابد باید خالق باشه. چرا؟ برای اینکه اگر یک کسی عهده‌دار تدبیر و تربیت یک موجودی شد، در صورتی که او را نیافریده باشد، از ساختار درونی او بیخبر باشد، چگونه میتواند بپروراند؟ اگر کسی خواست درخت را بپروراند، جماد را لعل گردد در بدخشان یا عقیق در یمن، یه تک خاک را به صورت سنگ ارزشمند در بیاره، کی میتونه در بیاره؟ اون که خاک را نیافریده، کوه را نیافریده، روابط اینها را نمیدونه، او میتونه لؤلؤ مرجان درست کنه در دریا یا عقیق درست کنه در صحرا؟ حتما کسی که رب است میپروراند الا و لابد باید خالق باشه. لذا ذات اقدس اله در قرآن کریم میفرماید به یاد نعمت خدا باشید. این ذکر شما را به فکر و شکر راهنمایی میکند. ذکر قلبی مراد است در برابر نسیان. فرمود به یاد نعمت او که باشید، قهرن شکر میکنید، قهرن فکر میکنید به مانند آن. این رحمت را، اون نعمت را، اون فتح را، اون ارسال را جز خالق احدی نمیتواند انجام بدهد. لذا با این که بحث در منعم است، حد وسط برهان خالقه. بحث در رازق است، حد وسط برهان خالقه. می فرماد گروه نعمت الله علیکم، نفرمود هل من منعم ینعمکم الا الله، فرمود هل من خالق، چون شما که قبول دارید غیر از خدا کسی دیگه خالق نیست. انعام الا ولا بود به خلقت برمیگرده، خودش ایجاد کمال است یک، اعطای کمال است به مستکمل دو، که همه اینها یا کانه تامس یا کانه ناقصه، ربط است و تلازم هست بین ربوبیت و خلقت. کسی میتواند رب و پرورنده باشد که از گوهر هستی اون شی باخبر باشد و از گوهر هستی این کمال هم باخبر باشد و از گوهر پیوند بین این کمال و اون مستکمل با خبر باشد، تا با اعطای کمال به یک مستکمل و مستکمل را بپروراند. در همه موارد بازگشت اینا به خلقت است. شما هم که قبول دارید غیر از خدا کس دیگه خالق نیست. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، روزی های آسمانی و روزی های زمینی به حسب ظاهر، بارانی که باز بالا این وارد، اشعه شمس و قمر و سایر کواکب که نصیب زمین شود، این نعمت های آسمانی است. اون چه که رویدنی هاست، کشاورزی ها، دامداری ها، اینا روزی های زمینه. علوم و معارف روزی های آسمانی است. همه بحث های عادی روزی های زمینی است، به هر وسیله باشد. فرمود یرزقکم من السماء والارض، حالا که خالق غیر از اونیست، رازق غیر از اونیست، فاتح غیر از اونیست، منعم غیر از اونیست، پس لا اله الا هو. و شما مشرکون چرا موفکید؟ یعنی منصرفید، شما را مصروف کردن. کی شما را از راه اصلی بازداشت؟ لا اله الا هو فانا توفکون. یه مطلب اساسی که مربوط به ملائکه است، اون ملائکه که مجردن، تو بحث سوره مبارکه مریم عظمت و جلال و شکوه توحیدی اونها گذشت. ملائکه وقتی خودشون رو معرفی میکنن میگن که ما از طرف خداییم، سابقه طولانی ما مال خداست، لواحق ما و آثار ما مال خداست، لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا. این دو قسمت را هم المیزان به همین صورت معنا کرده، هم مفسران دیگر. تفاوت المیزان با تفسیر تبیان و مجموع بیان و سایر و تفسیرها و اینا تو این نکته است. در سوره مبارک مریم آیه 64 این است، فرشته ها میگویند و ما نتنزلو الا به امر ربک، ما به دستور پروردگار نازل میشیم. خب بله درست است. لهو ما بین ایدینا، یعنی گذشته، اون چی که در جلو روی ما بود، این مال خداست، این درست. و ما خلفنا، اون که پشت سر ماست، آینده است، اون ما درست. و ما بین ذالکه، این بین ذالکه رو غالب مفسرین به حوادث موجود نقد میزنن، خیال میکنن که ملائکه میگه ماضی مال خداست، مضارع مال خداست، بین ماضی و مضارع مال خداست. ما چی کاره این؟ حرف المیزان این است، شما دیدید یک آب روانی از چشمه می جوشد، می آید از یه حوضی یا از یه استخری می گذرد به بعد می رسد. این نهر جاری که می آید قبل از اینکه به این استخر و به این حوض چه برسد، این را یک مجری را اندازی کرده. این یک. سوم، خروجی این نهر از این استخر به دست همون مجدی است. دوم، که بین قبل از استخر و بعد از استخر است، خود این استخر را اون نهر دارد اداره می کند. فرشته ها می گویند قبل از ما که علل ماست، مال خداست، بعد از ما که مال معالی است مال خداست، گوهر هویت ما هستی ما هم مال اوست و چیزی برای ما نمونه. نه سخن از ماضی و مستقبل و حال باشه که بیرونی معنا میکنن. لهو ما بین ایدینا یک، و ما خلفنا سه، و ما بین ذالک بین قبل و بعد که خود ما هستیم لله هست و چیزی برای فرشته نمونه. این میشه موحد فانی. این جور قرآن رو معنا کردم با معنی فرزدگی خیلی فرق میکنه. به هر تقدیر این فرشته یقینا معصومه. این که میگوید گوهر هستی ما را دیگری داره اداره میکنه، نه تنها گذشته ما را، نه تنها آینده ما را. الان این چشمه ساری که نهری را تشکیل داد، بعد آمده یه استخری را پر کرد، بعد از استخر خارج شد که مزرعه رو سیراب بکند، اگر چنانچه این استخر بخواهد حرف بزنه چی میگه؟ میگه اون چه که قبل از من است از چشمه است، اون چه که بعد از من است از چشمه است، اون چه که درون مرا پر کرده است از چشمه است. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک. اومد یه ولی خدا هم همین حرف میزنه. یه انسان موحد که جز اوحدی اهل ایمان است، او هم همین حرف میزنه. میگه قبل از او آبای من، اجداد من، علل من مخلوق الهی هم. بعد از من که فرزندان من، آثار من، معاصر من، اونم وسیله خداست. تمام هویت من هم مال اوست. دیگه برای من چیزی نمونه. بنابراین ما به نام نعمت فمک شامل گذشته و آینده و حال خواهد بود. این یک دید توحیدی است. خب این فرشته یقینا معصوم است که اینجور فکر بکند. به ما اختیار داد دیگه. بله به ما اختیار داد دیگه. همه اون خدای مختار ما را مظهر اختیار خود قرار داد. موعی نجنبد از سر ما جز به اختیار. اختیار را به ما داد. مگر خدا مختار نیست؟ فیض او که با اختیار هست در همین نهر، در همین استخر جاری است. او که مجبور نیست، جبری هم در کار نیست. این فیض خدای مختار در ما ظهور کرده است. ما به اختیار الهی مختاریم. ما مجبوریم مختار باشیم. یعنی انسان اگه بخواد یه کار بی اختیار انجام بدهد مثل دو تا پنج تا محال است. هیچ ممکن نیست کسی بتواند کار بی اراده انجام بدهد. این شدنی نیست. خدا انسان را مختار خلق کرده است. یا صلاح یا صلاح، یا حق یا باطل. اگر کسی بخواهد یک کار بی اراده انجام بدهد هیچ ممکن نیست. نه، اگر کسی علم به علم داشته باشد حرفش همینه. علم به علم نداشته باشد، خودش را مستقل ببیند، جور دیگه فکر میکند، قارونی فکر میکند. اگر موحد باشد مثل همون فرشته فکر میکند. اگر موحد نباشد قارونی فکر بکند، میگه من خودم این کار کردم. خرد این است که اختیار در گوهر هویت ماست. ما مجبوریم که آزاد باشیم. یعنی ما را آزاد آفرید. یعنی یک کسی بخواهد طنز داشته باشه، شوخی داشته باشه، هزل داشته باشه به نحوه بی اختیار، این محاله. خب انسان اینقدر مختار است که سلب اختیارش محال است. اگر اینه، ما مظهر اختیار و اراده ذات اقدس اله خواهیم بود. خب یکی از ابتکاراتی که قرآن کریم دارد که بعد فرمود مبادا بازی شما را سرگرم کند، دو تا خطر هست. یکی این که شما تو میدان بازی هستی، یکی این که اون کسی که شما را اینجا آورده میگردونه او بازیگر است در حقیقت. یک انسان حکیم وقتی میبینه که این بازیگرای فوتبال و امثال ذالک با هم دعوا میکنن، این رنج میبره. میگه بازی برای تفریح هست، بازی که محکمه قضا نمیخواد. شما چرا بازی رو جد گرفتی؟ تو میدان بازی که اگر یک کسی ببره یا یک کسی ببازه که دیگه مهم نیست، دعوا ندارد، فحش گفتن ندارد. بازی بازی است. اینا آمدن بازی را جد گرفتن، خیال کردن یه امر حقیقتی است. برای او سرمایه‌گذاری میشه و حالی که این برای اینکه ادم خستگیش رفع بشه یه مقدار نشاط پیدا کنه. بازی بازی است. اگر کسی بازی را جد بگیرد مغالطه کرده است. دو تا مغالطه است که جز نوآوری های دینه. اون مغالطه های 13 گانه یا کمتر و بیشتر که لفظی است یا معنوی است، این تو کتاب های منطقی از 3000 سال قبل رواج داشت. اما دو تا مغالطه است که جز نوآوری های دینه. یک مغالطه اینه که یک کسی حیوان بشه، یعنی تخلیه بشه، خیال میکنه انسان. این فقط تو دستگاه دینه، فقط یعنی فقط انسان یه موجود غیر انسانی رو انسان خیال بکنه، این غلط انداز دیگه. یکی این که بازی را، حذر را جد بدانه، اینم جز رهاورد دینه. اینی که فرمود و یعلمکم ما لم تکون تعلمون، نه ما لا تعلمون. خب ما یه حرفای تازه داریم، اون حرف اینه که یه چیزایی میگیم که نه شما شنیدید، نه در کتابی خوندید، نه میتونید یاد بگیرید. نه فرمود و یعلمکم ما لا تعلمون، فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. به خود پیغمبر محمد این فرمود، تو نیستی که یاد بگیری، کجا میخوای یاد بگیری؟ اون بیان نورانی مغالطه تو همون خطبه نهج البلاغه است که مولید مبارکه از دمیر فرمود شیطان درون کعبه دل میره، اونجا لونه میکنه، تخم گذاری میکنه، جوجه فرمود میکنه. این خاطرات که میبینید اینا دابه های نفسانی هم فرمود باز تخم گذاری میکنه و فرقه جوجه میپرونه دبه و درجه. اینکه تو نماز غیر نماز انسان گرفتار خاطرات هست همون. وقتی این شد اومد فن نظره به اعیانهم و نطقه به السنتهم، کل انسان را تخلیه میکنه، تمام کارها را با دست و پای انسان انجام میده، با زبان او حرف میزنه، با چشم او نامحرم نگاه میکنه. این در حقیقت شیطان ممثل از خیال میکنه انسانه. این حدیث شریفی که 2-3 بار خونده شد، هر چند بار هم خونده بشه باز جا داره، این یه مغالطه است که شیطان نفوذ میکنه، این شخص رو تخلیه میکنه، انسانیتش رو میندازه دور، شیطنت روش میذاره. این شیطان ممثل است به خیال میکنه انسانه. این یه مغالطه است. مسئله جد و بازی هم همینطوره. شما میبینید بازی برای اینه که انسان یه مقدار خستگی رفع کنه، این دیگه فحش دادن و دعوا کردن و محکمه قضایی و پول سنگین صرف نداره. بازی بازی است. در قرآن فرمود که اگر یک حکیمی ببینه این بازیگرا دعوا میکنن لبخند میزنه که بازی جای دعوا نیست، در حالی که خود دنیا هم جز بازی چیز دیگر نیست. مسئله تعلیم، مسئله تعلم، مسئله عدل، مسئله اوصاف الهی، اینها جده. اما من این مقام دارم، تو اون مقام داری، من جلوتر باید گفتم اینا بازی است. این رو فرمود انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. یک ولی خدا وقتی اوضاع ما رو میبینه میخنده، میگه اینا برای بازی دارن دعوا میکنن. بازی یعنی بازی. اگر این 5 قسم رو در سوره مبارکه حدید حصر کرده با انما الحیات دنیا این 5 تاست که همش بازی است، در بخش دیگر فرمود این 5 تا رو خلاصه بکنی، این در حیات دنیا لعب و لعب، این که من باید باشم، من باید جلو بیفتم، من باید این لقب رو بگیرم، این بازی است. یک بازیگری ما رو بازی میدهد به نام شیطان. فرمود او شما رو بازی میده، او غرور است، این کار غرور است. نه بازی دنیا شما رو سرگرم کند، نه اون بازیگر که فرمانده شماست شما رو سرگرم کند، او دشمن جدی شماست. ما امونطوری که این بازی ها رو میبینیم میخندیم میگیم اینا برای چی دارن دعوا میکنن، اوحدی اهل ایمان هم وضع ما رو میبینند و میخندن به ما که اینا برای چی دارن دعوا میکنن. این بیان نورانی قرآن است که مبادا حذر را جد بپندارید. این مغالطه است. بازی بازی است، حکمت حکمت است. تو دنیا حکمت فراوان، علم فراوان، مبادا شما بازی را با حکمت خلط بکنید، این میشه مغالطه اخلاقی.
اونجا اگر حیوانیت را با انسانیت خلق کردید میشه مغالطه معرفتی. الحمدلله.